ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نیروهای امنیتی پاکستان 8 شبه نظامی را در شمال غرب این کشور کشتند. نمایندگان اتحادیه اروپا و کشورهای آسیای میانه برای مذاکره درباره خط لوله ناباکو با یکدیگر دیدار می‌کنند. کانون مدافعان حقوق بشر تخریب گورستان خاوران را محکوم کرد. ساعت 21 با درود فراوان در ساعت پایانی این یک شنبه و در این روز زیبا که فردای آفتابی را نوید می‌دهد، من حسین قویمی به اتفاق همکارانم در مجله شبانگاهی و در نیم ساعت آینده با شما خواهیم بود. امروز یک شنبه ششم بهمن ماه سال 1387 خورشیدی است که برابر است با 25 ژانویه 2009 میلادی. در مجله شبانگاهی همکارانم گزارش‌های رنگارنگی تهیه کردند که تا دقایق دیگر می‌شنوید، اما پیش از پرداختن به گزارش‌ها همکارم محمد رضا کاظمی تازه‌ترین خبرها را با آگاهی می‌رساند.
با سلام و شب خیر. ارتش پاکستان میگوید نیروهای امنیتی این کشور 8 شبه نظامی را در یک عملیات شبانه در دره سوات در شمال غرب پاکستان کشتند. به گفته مقامات ارتش این افراد در جریان حمله به یک مخفیگاه شبه نظامیان در شهر نینگولای جان خود را از دست دادند. نیروهای امنیتی پاکستان مقداری مهمات نیز در این مخفیگاه یافته و ضبط کردند. درگیری‌های ماه‌های گذشته میان شبه نظامیان اسلامگرا و نیروهای دولتی منطقه سوات را با هرج و مرج روبرو کرده است. مجارستان امروز میزبان نشست نمایندگان اتحادیه اروپا و آسیای میانه برای مذاکره بر سر خط لوله گاز ناباکو خواهد بود. پروژه احداث خط لوله ناباکو که رقمی معادل 13 میلیارد دلار هزینه برای آن برآورد شده است، با دور زدن خاک روسیه گاز آسیای میانه را به اروپا منتقل می کند. یک سخنگوی دولت مجارستان درباره نشست امروز گفته است که اختلافات روسیه و اوکراین بر سر قیمت گاز در هفته‌های گذشته توجه اروپا را به اهمیت خط لوله ناباکو بار دیگر جلب کرده است. کانون مدافعان حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای تخریب گورستان خاوران، محل دفن شمار چشمگیری از زندانیان سیاسی اعدام شده در دهه 60 و به ویژه در سال 1367 را محکوم کرد. در بیانیه این کانون آمده است: حفظ حرمت درگذشتگان وظیفه همگان از جمله مسئولان حکومتی است و اثران جمهوری اسلامی خواسته شده که تصمیم به اعاده وضع و بازسازی گورستان خاوران بگیرند. ارتش سریلانکا میگوید نیروهایش روز یکشنبه آخرین پایگاه شورشیان این کشور موسوم به ببرهای تامیل را در شمال شرق سریلانکا به تصرف خود درآورده است. مردم در شهر کولومبو پایتخت سریلانکا با شنیدن این خبر، با به صدا درآوردن بوق خودروهای خود و منفجر کردن ترقه به شادمانی پرداختند. ببرهای تامیل تاکنون به واکنشی به خبر منتشر شده نشان ندادند. این شورشیان در 25 سال گذشته برای تأسیس یک کشور مستقل در شمال سریلانکا با دولت مرکزی مبارزه می‌کنند. و امروز در تهران 100 نفر در اعتراض به احتمال حذف نام سازمان مجاهدین خلق ایران از فهرست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا در برابر سفارت فرانسه اجتماع کردند. تصمیم جدید اتحادیه اروپا در این زمینه باید در نشست وزرای خارجه 27 کشور عضو این اتحادیه که روز دوشنبه در بروکسل برگزار می‌شود به تایید نهایی برسد. همزمان فرانسه نیز اعلام کرده است که با اقامه دعوا در دادگاهی اروپایی خواستار تغییر این تصمیم شده تا نام سازمان مجاهدین در فهرست گروه‌های تروریستی باقی بماند.
با سپاس از محمد رضا کاظمی که ما را در جریان تازه‌ترین خبرها قرار داد. اینک می‌پردازیم به آنچه که در مجله شبانگاهی می‌شنوید. رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید که شک دارد سیاست خاورمیانه‌ای باراک اوباما رئیس جمهوری جدید آمریکا با سیاست پیشین کاخ سفید تفاوت داشته باشد. همایش تأمین مالی پروژه‌های صنعت نفت از امروز در تهران آغاز شده، صنعتی که بخش بزرگ اقتصاد ایران به آن وابسته است. تا چند دقیقه دیگر گزارش داریم در همین زمینه. سهیل آصفی روزنامه‌نگار ایرانی که با قرار وثیقه از زندان اوین آزاد شده به آلمان پناهنده شده، در این باره هم گزارشی خواهیم داشت. تخریب گورستان خاوران اعتراض کانون مدافعان حقوق بشر را هم برانگیخته است. با یک کارشناس گفتگو می‌کنیم.
بنی آدم شامل کفار میشه، شامل دیگران هم میشه، شامل مؤمنی هم میشه و حتی کهانت به مرده و میت اونها هم این شرعا جایز نیست.
طیف علامه دفتر تحکیم وحدت به گفته یکی از مقام ها غیر قانونی است. در این زمینه با مسئول روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت هم گفتگو میکنه. همه اینها و بیشتر در همین مجله شبانگاهی. همچنان با ما بمانید. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با انتقاد از باراک اوباما گفت شک دارد که سیاست خاورمیانه‌ای رئیس جمهوری آمریکا متفاوت از دولت جورج بوش باشد. علی لاریجانی با اشاره به تغییر باراک اوباما به شعار در واقع او آمریکا را به حمایت عملی از حمله اسرائیل به غزه متهم کرد و گفت این اقدام واشنگتن شوک زیادی در تئوری تغییر ایجاد کرده است. در همین زمینه گزارشی داریم از همکارم نیما تمدن که میشنویم.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در تهران چشمانداز سیاست خارجی دولت باراک اوباما به ویژه سیاست‌های مرتبط با خاورمیانه ریاست جمهوری آمریکا را زیر سوال برد. به گفته آقای لاریجانی شعار تغییر که عمده‌ترین هدف باراک اوباما در دوران فعالیت‌های انتخاباتیش بوده با توجه به سکوت آمریکا در برابر حمله اسرائیل به غزه و حتی حمایت عملی واشنگتن از این حملات دچار شوک جدی شده است. رئیس مجلس ایران همچنین با اشاره به سیاست تازه آمریکا در قبال برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی گفت به نظر می‌رسد رفتار آمریکا در گروه 5 به علاوه 1 و مسئله اتمی آزمون دیگری است که نسبت الفاظ تغییر در لسان دولت مردان آمریکا با واقعیت را برای ملت ایران بهتر نشان خواهد داد. به گفته آقای لاریجانی مجموعه اقدامات دولت جدید آمریکا در قبال این مسائل از سوی ایران به طور جدی رصد می شود. باراک اوباما روز پنجشنبه هنگام معرفی جورج میچل به عنوان نماینده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه اعلام کرد اسرائیل حق دارد تا از خود در برابر حملات موشکی گروه حماس دفاع کند. رئیس جمهوری جدید آمریکا البته از حماس هم خواست که پرتاب موشک به خاک اسرائیل را متوقف کند و در این حال اسرائیل را ترغیب کرد تا گذرگاه‌های مرزی نوار غزه را به منظور کمک رسانی به ساکنان این منطقه بگشاید. باراک اوباما با ابراز تأسف عمیق از کشته شدن شهروندان غیرنظامی در جریان درگیری‌های اخیر در غزه از جامعه جهانی خواست تا با اعزام ناظرانی به این منطقه بر روند آتش‌بس پایدار نظارت کنند. موضع منفی رئیس مجلس شورای اسلامی درباره سیاست‌های خاورمیانه‌ای باراک اوباما چند روز پس از آن ابراز می‌شود که منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران با لحن متعادلی گفته بود تهران منتظر رهیافت دولت جدید آمریکاست. روزنامه جمهوری اسلامی چاپ تهران نیز روز یکشنبه در سرمقاله خود با انتقاد از رئیس جمهوری آمریکا نوشت در اولین گام اوباما موضع‌گیری کاملا منفی و ناامید کننده‌ای نسبت به مسئله فلسطین کرده است. این موضع‌گیری‌ها در حالی است که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی که در حال حاضر نقش کلیدی در سیاست خارجی ایران دارند تا کنون درباره اظهارات رئیس جمهوری جدید آمریکا سکوت کردند.
پس از گزارش نیما تمدن و انتقاد علی لاریجانی از سیاست خارجی آمریکا همچنان در تهران سومین همایش تأمین مالی پروژه‌های صنعت نفت از امروز در تهران آغاز شد و به مدت 2 روز در جریان خواهد بود. برنامه‌های اعلام شده نشان می‌دهد که همایش تأمین مالی پروژه‌های صنعت نفت در جستجوی راه‌هایی برای تأمین مالی پروژه‌ها از محل منابع داخلی است. گزارشی داریم در همین زمینه از علیرضا کرمانی.
سومین همایش از رشته همایش‌های تأمین مالی پروژه‌های نفت در حالی در تهران برگزار می‌شود که به دلیل بحران مالی جهانی از یک سو و کاهش قیمت نفت از سوی دیگر اینک تأمین مالی پروژه‌های نفت و گاز با دشواری‌های فراوانی روبروست. سه سال پیش وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران از بیمیلی شرکت‌های خارجی برای سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران خبر داد و گفت شرکت‌های بزرگ نفتی و مؤسسه‌های مالی و اعتباری خارجی در انتظار حل مشکل سیاسی ایران هستند. شاهین فاطمی، استاد اقتصاد و رئیس مرکز تحقیقات بین‌المللی در پاریس:
سالهاست که علاقمندان به ایران و متخصصان در این رشته یادآور شدند که نحوه سیاستی که جمهوری اسلامی در پیش گرفته بدون صرف سرمایه برای تجدید حیات چاه‌ها و همچنین مصرف زیاد داخلی روزی رو فرا خواهد آورد که دیگه ایران حتی یک بشکه هم برای صادر کردن نداشته باشه. فعلا مملکت در اون مسیر داره میره. تولید روز به روز کمتر میشه. دلیل این کار چیه؟ دلیل اصلی این کار نرسیدن به این چاه هاست و استفاده نکردن از تکنولوژی جدید و عدم سرمایه گذاری.
سومین همایش تأمین مالی پروژه های نفت که روزهای یک شنبه و دوشنبه در جریان خواهد بود، نگاه به تأمین مالی پروژه های نفت از درون ایران دارد. اما آیا امکان تأمین مالی پروژه های نفت و گاز در ایران از محل منابع داخلی وجود دارد؟ با چه شرایطی؟ شاهین فاطمی:
راهکار زیاد هست، چاره زیاد هست، اما اینا همش یک همتی میخواد که این پیشنهادها به مرحله عمل گذاشته بشه. ملاحظه بیشتری باید در کار باشه، بودجه باید وجود داشته باشه، نظارت مجلس باید وجود داشته باشه، مطبوعات باید آزاد باشن که اظهار عقیده بکنن. همه اینها به هم پیوستگی داره. درآمد نفت ایران به عنوان یکی از معتبرترین و عمدترین صادرکنندگان و تولیدکنندگان نفت و گاز به خوبی کفاف این رو میده که سرمایه‌ای که میخواد از خودش باشه و سرمایه‌گذاری بشه و از اون گذشته اعتباری که ایران میتونه در دنیا داشته باشه، سرمایه‌گذارهای بین‌المللی باید دست بشکنن در شرایط عادی که به ایران بیان و سرمایه گذاری بکنن.
به گزارش نشریه اقتصادی میس، کاهش قیمت‌های جهانی نفت حتی در همسایگی ایران به تأخیر در احداث پالایشگاه چهارم کویت انجامیده است. بنابر همین گزارش، متخصصان بر این باورند که شرایط سخت مالی برای بسیاری از پروژه‌های نفت و گاز به ویژه در نیمه اول سال 2009 میلادی همچنان ادامه خواهد داشت.
همایش تأمین مالی پروژه‌های نفت فردا هم در تهران ادامه دارد. گزارش علیرضا کرمانی را می‌شنیدیم. و اینک به آلمان پرواز می‌کنیم. سهیل آصفی، روزنامه‌نگار مستقل ایرانی که سال پیش با سپردن وثیقه 100 میلیونی از بند 209 زندان اوین آزاد شده، همینک در شهر نورنبرگ آلمان به سر می‌برد و سرگرم فراگیری زبان آلمانی است. یکی از روزنامه‌های آلمان که خبر از پناهندگی سهیل آصفی داده می‌نویسد با وجود ادامه محاکمه وی در ایران، شهر نورنبرگ موفق شد او را با همکاری وزارت خارجه آلمان از ایران خارج کند. جزئیات بیشتر در این باره در گزارش همکارمان شهرام میریان.
سهیل آصفی در مرداد ماه سال گذشته به اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی و تشویش اذهان عمومی به بند 209 زندان اوین که زیر نظر وزارت اطلاعات اداره می شود افتاد و پس از حدود دو ماه دوندگی خانوادهش، دستگاه قضایی ایران برای آزادیش ابتدا خواهان یک وثیقه 300 میلیونی شد و سپس با پذیرش وثیقه 100 میلیونی سهیل آصفی را آزاد کرد. بانک به نوشته روزنامه نورنبرگر سایتونگ محاکمه و دادرسی این روزنامه نگار جوان جریان دارد. شهر نورنبرگ موفق شد با همکاری وزارت خارجه آلمان و سفارت آلمان در تهران سهیل آصفی را به خارج آورد و همینک این روزنامه نگار 25 ساله زیر پوشش برنامه حمایتی نهادی با نام نویسندگان در تبعید درآمد که وابسته به انجمن قلم آلمان است. آن دسته از روزنامه‌های آلمان که به اقامت سهیل آصفی در شهر نورنبرگ پرداختند بدون آنکه از تاریخ ورود این روزنامه‌نگار از ایران به آلمان سخنی بگویند، نوشتند سهیل آصفی همینک یک دوره فراگیری زبان آلمانی را پشت سر گذاشته. روزنامه نگاری که هنوز پرونده قضاییش در تهران بسته نشده و یکی از وکیلان مدافعش عبدالفتاح سلطانی است که جایزه امسال حقوق بشر شهر نورنبرگ به او تعلق گرفته. شهرام میریان، رادیو فردا.
ساعت 21:14:50 است به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید. به گزارش روزنامه جام جم چاپ تهران، دبیرخانه هیئت‌های نظارت بر تشکل‌های اسلامی دانشگاهیان وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، در پاسخ به استعلام مهدی عباسی مهر، دبیر طیف شیراز، دفتر تحکیم وحدت، غیرقانونی بودن طیف علامی این تشکیلات را مورد تاکید قرار داده است. همچنین به نوشته روزنامه سرمایه، محمد مهدیزاده وزیر علوم جمهوری اسلامی ایران نیز ضمن غیرقانونی دانستن این طیف از دفتر تحکیم گفته است در دانشگاه ها هم دانشجویان تحت این عنوان نمی توانند فعالیت کنند، ولی اگر گروه دانشجویی بر اساس آیین نامه تشکل تشکیلات دانشجویی بیاید و با رعایت آنها مجوز در واقع بگیرد، مشکلی نیست و می تواند فعالیت کند. در همین زمینه هم محمد زرقامی همکارم این اظهارات وزیر علوم جمهوری اسلامی ایران را با بهاره هدایت، مسئول روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت، در میان گذاشته است. بهاره هدایت چنین میگوید:
این اظهارات جدید چیز بی سابقه ای تلقی نمیشه. مسئله دیگه که مطرح شده توی اظهارات آقای وزیر و اون هم اینکه اگر دانشجویان بخوان بیان فعالیت بکنن باید درخواست مجوز بدن و بتونن فعالیت بکنن، باید سوال کرد که کدوم تشکل دانشجوی منتقد الان میتونه در داخل دانشگاه ها به طور آزادانه فعالیت بکنه.
ولی خانم هدایت، اونطور که از فهوای مطالبی که منتشر شده در روزهای اخیر میشه متوجه شد، اینطور به نظر میاد که وزارت علوم با فعالیت یک طیف دیگری از دفتر تحکیم وحدت که مشهور به طیف شیراز مشکلی نداره.
وقتی که سرفصل مطالبات ما همخوانی نداره و یک جور مخالفتی و انتقادی نسبت به فعالیت‌های دولت نهم تلقی میشه، قاعدتاً انتظار حمایت هم ما نباید داشته باشیم و این چیز دور از ذهنیه. این طیف میخوام ببینم که کجا توی دانشگاه ها، توی کدوم انجمن ها تونسته انتخابات آزاد برگزار بکنه و اون انجمن اسلامی رو زیر مجموعه خودش بدونه. انجمن اسلامی هایی که الان زیر مجموعه دفتر تحکیم هستند، اینها مشخصا دانشجویانی هستند که برگزیده قاطبه دانشجویان دانشگاه خودشون هستند و طی یک انتخابات آزاد و سالمی سعی شده که اینها انتخاب بشن و ما اونها رو به رسمیت میشناسیم که در واقع نمایندگی میکنن مطالبات واقعی دانشجویان در سطح دانشگاه ها. نتیجتاً این طیف خودساخته شیراز دفتر تحکیم یک تشکل جعلی و مورد حمایت حاکمیت، بنابراین اظهارات وزیر علوم حمایت از اون خیلی چیز بعید و دور از ذهنی نیست.
با توجه به اینکه طیف شیراز دفتر تحکیم وحدت دایره دار غیر قانونی بودن طیف علامه است، طیف علامه از این پس چه خواهد کرد در شرایطی که وزیر علوم هم غیر قانونی بودنش رو به صورت رسمی اعلام کرده؟
ما مشروعیتمون رو از اقبال دانشجویان کسب میکنیم.
خب اگر در دانشگاه شما رو با مانع روبرو کنن و از فعالیتاتون جلوگیری کنن، اون موقع رو چی کار میکنید؟
دفتر تحکیم وحدت از اونجایی که خودش رو نماینده انجمنهای اسلامی در سراسر کشور میدونه و اون انجمنهای اسلامی هم خودشون نمایندگان واقعی دانشجویان هستند، خودش رو محق میتونه که به فعالیت‌های منتقدانه خودش در داخل دانشگاه‌ها ادامه بده. هیچ گونه تأثیری روی سیاست‌های اتخاذ توسط اتحادیه نخواهد داشت، مگر اینکه آقایون بخوان مستقیما برخورد بکنن که خب اون فضا و جریان خاص خودش رو میطلبه. ما هم نسبت به مطالبات خودمون مستعد هستیم و اونها رو به حق میدونیم و تا اونجایی که بتونیم هم ازشون دفاع خواهیم کرد.
بهاره هدایت با همکارم محمد زرقامی گفتگو میکرد. در گزارش دیگر، کانون مدافعان حقوق بشر روز یکشنبه با انتشار بیانیه‌ای از تخریب گورستان خاوران انتقاد کرد. شماری از هزاران زندانی سیاسی اعدام شده در سال 1367 خورشیدی در گورستان خاوران در شرق تهران دفن شدند. گزارش حاکی از آن است که حداقل بخش بزرگی از این گورستان با بولدوزر زیر و رو شده و پس از ریخته شدن خاک تازه در آنجا درخت کاشته شده است. پیش از کانون مدافعان حقوق بشر، آیت الله حسین علی منتظری، یکی از مراجع تقلید در ایران و سازمان عفو بین الملل، از تخریب گورستان خاوران انتقاد کرده بودند. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
تخریب گورستان خاوران در روزهای اخیر اعتراض‌هایی را در داخل و خارج از ایران برانگیخته است. در آخرین نمونه از این اعتراض‌ها، کانون مدافعان حقوق بشر به ریاست شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، در بیانیه‌ای با تأکید بر اینکه حفظ حرمت درگذشتگان وظیفه همگان از جمله مسئولان دولتی است، از سران جمهوری اسلامی ایران خواست تا به اعاده وضع و بازسازی گورستان خاوران بپردازند. پیش از کانون مدافعان حقوق بشر، آیت الله حسین علی منتظری و سازمان عفو بین الملل نیز از تخریب گورستان خاوران انتقاد کرده بودند. این انتقادها پس از آن ابراز شدند که گزارش‌های درباره تخریب این گورستان در فاصله روزهای 20 تا 27 دی ماه سال جاری انتشار یافت. احمد منتظری، فرزند آیت الله حسین علی منتظری، درباره انتقاد پدر خود از تخریب گورستان خاوران که در جمع اعضای نهضت آزادی مطرح شد، میگوید:
ایشون اعتراض کردن و در واقع اینکه شرعاً ما نمیتونیم اگه بخوایم مقید به دین باشیم این کارو بکنیم، چون قبور دیگران محترمه، حتی قبور کفار هم. ایشون تو این صحبتشون گفتن که در قرآن کریم میگن لقد کرمنا بنی آدم، یعنی بنی آدم کلاً کرامت دارن. بنی آدم شامل کفار میشه، شامل دیگران هم میشه، شامل مؤمنین هم میشه، و حتی اهانت به مرده و میت اونها هم این شرعاً جایز نیست. و ایشون دقیقاً وظیفه شرعی مسئولین رو گوشزد کردن.
رضا معینی، روزنامه‌نگار در پاریس و از اعضای خانواده‌های اعدام شدگان سال 67، سخنان آیت الله منتظری را به دلیل جایگاه فقهی والای او بسیار مهم توصیف می‌کند.
آیت الله منتظری نه تنها مرجع تقلید هستند که یکی از معتبرترین منابع شیعه هستند. وقتی که ایشون توهین به میت رو جایز نمیدونن، وقتی که ایشون میگن حتی اگر کافر باشه این توهین نیست و نباید هم باشد، به نظر من مسئله مهمی است.
سازمان عفو بین الملل نیز در هفته گذشته از مسئولان جمهوری اسلامی خواست سریعاً به تخریب صدها گور فردی و جمعی بینامانشان در گورستان خاوران پایان دهند و تضمین کنند که این محل حفظ خواهد شد. این سازمان همچنین خواستار انجام گرفتن تحقیقات قانونی بیطرفانه، جامع و مستقل در این گورستان و درباره اعدام‌های دست جمعی سال 1367 شد. در ادامه این اعتراض‌ها، کانون مدافعان حقوق بشر روز یکشنبه با تأکید بر غیرقانونی دانستن کشتارهای دهه 60 به ویژه سال 67 از تلاش برای محو گورستان خاوران و تبدیل آن به پارک یا فضای سبز انتقاد کرد. کانون مدافعان حقوق بشر حدک حرمت درگذشتگان را از مصادیق نقض حقوق بشر ارزیابی کرد و از مسئولان بلند پایه جمهوری اسلامی ایران خواست با اعاده وضع و بازسازی هرچه سریع‌تر گورستان خاوران اقدامات خلاف قانون یاد شده را جبران و تصمیم شایسته اتخاذ کنند. رضا معینی تأثیر این اعتراض‌ها را که به گفته او با اعتراض خانواده‌های کشته شدگان همراه بوده است، مثبت ارزیابی می‌کند.
مسئله ما و مسئله به نظر من اون چی که در اطلاعیه عفو بین الملل، در اطلاعیه کانون مدافعان حقوق بشر و در گفته های آقای منتظری و خواست خانواده هاست این است که به هر صورت یک اتفاقی در این کشور افتاده، این اتفاق مهم است، بخشی متضرر شدن، این برای جامعه ایران و آینده جامعه ایران مهم است که بداند چه شده.
اما در صورت موفقیت آمیز نبودن این اعتراض ها، خانواده های اعدام شدگان چه خواهند کرد؟ رضا معینی:
وقتی که از نظر حقوقی ما در کشور خودمون نمیتوانیم از حقوق و حقوق شهروندی خودمون بهره‌مندیم، بدون شک باید پناه برد به جاهای دیگه که من فکر میکنم در امر حقوق بشر این پناه بردن و این شکایت کردن امر غیر متعارفی نیست. در جریان غزه ما میبینیم که شکایت های بین المللی زیادی میشه، در روابط دیگری و حتی خود جمهوری اسلامی شکایت رو میکنه.
گورستان خاوران پس از دفن شماری از زندانیان سیاسی اعدام شده در سال 1367 دران در ایران و جهان شهرت یافت.
گزارش بهروز کارونی بود از گسترش انتقادها درباره تخریب گورستان خاوران. در گزارش دیگر، صدها ایرانی روز یکشنبه اقدام به برپایی تجمع اعتراض‌آمیز در مقابل سفارت فرانسه در تهران کردند. این افراد به احتمال حذف نام سازمان مجاهدین خلق از فهرست تروریستی اتحادیه اروپا معترضند. مریم منظوری گزارشی دارد در همین زمینه.
تجمع روز یک شنبه در مقابل سفارت فرانسه در تهران پس از آن صورت گرفت که روز جمعه شماری از دیپلمات‌های اروپایی از توافق مقدماتی اعضای اتحادیه اروپا برای حذف نام سازمان مجاهدین خلق ایران از فهرست سازمان‌های تروریستی خبر دادند. این تصمیم که باید در نشست روز دوشنبه وزیران خارجه 27 کشور عضو اتحادیه اروپا به تایید نهایی برسد، مورد اعتراض فرانسه قرار گرفته است. با این حال بر اساس گزارش‌ها شرکت کنندگان در تجمع روز یک شنبه علاوه بر شعار مرگ بر منافق، عنوانی که در ایران برای نام بردن سازمان مجاهدین خلق استفاده می‌شود، شعارهایی نیز بر ضد اتحادیه اروپا و نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه سر دادند. توافق مقدماتی نمایندگان اتحادیه اروپا برای حذف نام سازمان مجاهدین از لیست سیاه این اتحادیه پس از آن صورت گرفت که دادگاهی در لوکزامبورگ اواسط آذر ماه برای سومین بار تصمیم اتحادیه اروپا به مسدود کردن اموال سازمان مجاهدین خلق را که در فهرست گروه‌های تروریستی این اتحادیه قرار دارد اشتباه خواند. در فهرست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا، گروه‌هایی چون حماس و ببرهای تامیل سریلانکا قرار دارند که تمام دارایی‌هایشان در اروپا مسدود شده است. توافق مقدماتی کشورهای اروپایی برای حذف نام سازمان مجاهدین از فهرست سیاه در حالی به دست آمده که کانلیزا رایس وزیر خارجه دولت پیشین آمریکا اواخر دی ماه در یکی از آخرین تصمیمات خود در دولت جورج بوش بار دیگر مجاهدین خلق را سازمانی تروریستی معرفی کرد. فرانسه نیز که در شش ماهه دوم سال 2008 ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده داشت اعلام کرد که با اقامه دعوا در دادگاه اروپایی خواستار آن شده که این تصمیم تغییر کرده و سازمان مجاهدین در فهرست گروه‌های تروریستی باقی بماند. تصمیم اتحادیه اروپا برای قرار دادن نام سازمان مجاهدین خلق در فهرست گروه‌های تروریستی در سال 2002 مبتنی بر اقداماتی بود که پس از حملات 11 سپتامبر سال 2001 برای احترام به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در پیش گرفته شد. طبق این قطعنامه، اعضای سازمان ملل متحد به قطع هر گونه کمک مالی به گروه‌های تروریستی ملزم شدند. سازمان مجاهدین خلق انکار می‌کند که سازمانی تروریستی است و 6 سال است که در دادگاه‌های اروپا به دنبال اعاده حیثیت از خود است. خبرگزاری رویترز به نقل از کارشناسان می‌گوید به سختی می‌توان گفت که سازمان مجاهدین خلق از چه میزان حمایت در داخل ایران برخوردار است، اما می‌افزاید بسیاری از مردم ایران به دلیل جانبداری این سازمان از صدام حسین در خلال جنگ عراق و ایران با این سازمان مخالفند.
پس از گزارش مریم منظوری در امریکا، فستیوال بین‌المللی فیلم ساندنس امروز به کار خود پایان داد. مانیا منصور نگاهی دارد به برگزیدگان این فستیوال که در میان آنها یک فیلم مستند از کشور افغانستان نیز دیده می شود.
فستیوال بین‌المللی فیلم ساندنس در پارک سیتی ایالت یوتای آمریکا روز 25 دسامبر با معرفی برندگان خود به پایان رسید. این فستیوال که سال 1985 توسط رابرت ردفورد، ستاره قدیمی هالیوود پایه‌گذاری شده است، برخلاف هالیوود و جوایز اسکار، متمرکز بر فیلم‌های کوچک، کم‌هزینه و مستقل آمریکایی است. در این فستیوال از فرش قرمز، ستارگان گران قیمت هالیوود و زرق و برق و تجملات معمول خبری نیست، اما به جای آن، در کنار دیدن فیلم‌ها در بخش‌های مختلف، مهمانان می توانند با یک شلوار جین، یک کت زمستانی و یک کلاه پشمی در کنسرت های موسیقی شرکت کرده، سری به نمایشگاه های علمی بزنند و یا به ورزش مفرح اسکی بپردازند. در فستیوال ساندنس سال 2009 که از 15 ژانویه آغاز به کار کرده بود، فیلم The Maid Lanana از کشور شیلی توانست جایزه بهترین فیلم داستانی سینمای جهان را تصاحب کند. در بخش بهترین فیلم مستند سینمای جهان، مستند راف آنتیز و در قسمت بهترین فیلم مستند سینمای آمریکا، مستند ما در میان مردم زندگی می‌کنیم، جوایز را به خود اختصاص دادند. فیلم سینمایی هول بده از کشور آمریکا توانست جایزه بزرگ فستیوال و جایزه فیلم منتخب مردم را به دست آورد. همچنین فیلم مستند ستاره افغان محصول مشترک افغانستان و بریتانیا توانست جایزه بهترین مستند غیر آمریکایی را از نگاه مردم از آن خود کند. این فیلم داستان 4 جوان افغان است که به مرحله نهایی برنامه تلویزیونی ستاره افغان راه یافتند.
وقتی که به مردم خواهنر اونر نمایی میکنم و سر استج آهنگ میخوانم، این معمو اس آزادی در وجود میمیاید. انقدر خوشحالم که به همون خوشحالیه که سر استج رقص.
مستند ستاره افغان داستان آن دسته از جوانان افغان است که آرزو دارند خواننده شوند، اما در این راه با ترس و تهدید و خطر مرگ دست و پنجه نرم می کنند.
با گزارش هنری مانیا منصور، مجله شبانگاهی را می بندیم. من حسین قویمی از همراهی شما سپاسگزارم و براتون لحظات خوبی را آرزو دارم. روزگارتان خوش.